آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلم ما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی‌خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیب‌ها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز پنجشنبه در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس تکرار غریب خراسان رو خواهید شنید. برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و سپس بخش سیاسی رو خواهید شنید. عزیزان شنونده، همینک برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید.
تقویم تاریخ به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز پنج شنبه 18 آذر سال 1400 هجری شمسی برابر با 4 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 9 دسامبر سال 2021 میلادی، 888 سال پیش در چنین روزی 4 جمادی الاول سال 555 هجری قمری، ابن اسیر جزری مورخ و ادیب برجسته مسلمان در عراق متولد شد. ابن اسیر در موسل، شام و بغداد نزد علمایی مانند خطیب طوسی کسب علم کرد. وی علاقه فراوانی به مطالعه و تحقیق درباره تاریخ داشت، به همین دلیل آثاری که از ابن اسیر بر جای مانده غالبا درباره تاریخ است که مهمترین آنها الکامل فی التاریخ نام دارد. این کتاب درباره رویدادهای مختلف تاریخی از ابتدا تا زمان نگارش کتاب در اوایل قرن 7 هجری قمری است و او به گونه‌ای دقیق و جامع از رویدادهای تاریخی یاد کرده است. از آن جهت که ابن اسیر در زمان استیلای مغول میزیست، کتابش از منابع مهم تاریخی در زمینه دوره مغول محسوب می شود. وی در سال 630 هجری قمری در شهر موسل در عراق درگذشت. ۲۷۹ سال پیش در چنین روزی 9 دسامبر سال 1742 میلادی، کار ویلهلم شیل، شیمیدان برجسته سوئدی و از بنیانگذاران علم شیمی نوین در استکهلم متولد شد. او با وجود تنگ دستی خانواده اش با پشتکار و علاقه بسیار به تحصیل ادامه داد. شیل که در عصر شکوفایی علم شیمی میزیست، پس از 5 سال تلاش و مطالعه پیگیر در اکتبر سال 1772 میلادی موفق به کشف گاز کلور شد. گاز کلور یکی از عناصر مهم شیمیایی است و موارد استفاده بسیاری در صنعت دارد. این محقق سوئدی همچنین منگنز و گلیسرین را کشف کرد. شیل در سال 1786 میلادی درگذشت. ۷۲ سال پیش در چنین روزی 4 جمادی الاول سال 1371 هجری قمری، حیدر قلی خان افغانی، عالم مسلمان درگذشت. وی با علومی همچون ریاضی، نجوم، تاریخ، جغرافیا، فلسفه، منطق و ادبیات عرب آشنا بود. او به خاندان پیامبر اسلام علاقه بسیار داشت و کتابی درباره فضائل حضرت علی علیه السلام از اهل بیت رسول گرامی اسلام به رشته تحریر درآورد. از او تألیفات ارزشمند دیگری به جای مانده است که از آن میان میتوان به کتب شرح دعای ندبه و مناظرات اشاره کرد. 8 سال پیش در چنین روزی 18 آذر 1392 هجری شمسی آیت الله سید محمد باقر مصطفوی از علمای برجسته و فقهای مجتهد ایرانی درگذشت. آیت الله مصطفوی فرزند سید احمد در سال 1311 شمسی در کاشان دیده به جهان گشود. سید محمد باقر دروس مقدمات را از محضر شیخ عبدالله مدنی، سید علی حائری و شیخ محمود نجفی آموخت. سپس برای ادامه تحصیل راهی حوزه علمیه قم شد و دروس سطح را نزد بزرگانی چون شیخ عبدالجواد کرباسی، سلطانی بروجردی، سید رضا صدر فرا گرفت. آیت الله مصطفوی ضمن تحصیل و تدریس از فعالیت‌های فرهنگی نیز غافل نبود و در ایام تبلیغ به شهرهای مختلف سفر کرده و به ارشاد و تبلیغ می پرداخت. آیت الله مصطفوی از سال 1351 به کاشان بازگشت و با حضور در کاشان به اقامه جماعت تفسیر و خطابه پرداخت که حاصل فعالیت‌های علمی ایشان در این سالها مجموعه های دست نویسی در زمینه تفسیر، طهارات ثلاث و کتاب صلات است. این عالم وارسته 18 آذر 1392 به دلیل کهولت وفات یافت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز پنج شنبه 18 آذر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 4 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 9 دسامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
صبح شما به خیر و شادی. تکرار غریب خراسان همینک آماده پخش هست که دعوت میکنیم بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز سلام. من زهرا محمدی به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این گفتار، در ادامه گفتار قبلی، به موضوع توصیه های امام رضا علیه السلام درباره همسایه می پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. و شنوندگان عزیز و ارجمند، فراوانی روزی از اثرات همسایه داری است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند خوش همسایگی باعث افزایش روزی است. خانه‌های دیوار به دیوار امروز باعث شده که حریم خصوصی افراد دچار خدشه شود، به طوری که شاید به راحتی صدای همسایه و مکالمات را شنید. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند خداوند نهی فرمود که انسان بر خانه همسایش اشراف و اطلاع پیدا کند، و اگر کسی به دنبال یافتن اسرار برادر مسلمانش یا دیگران باشد، خداوند او را همراه با منافقان وارد جهنم می کند. آنها کسانی هستند که دنبال پیدا کردن بدی مردمند. در احادیث آمده است که هر کس همسایه خود را آزار ندهد، خداوند در قیامت گناهانش را می آمرزد. همسایه خوب باعث آرامش و راحتی بشر است، و انسانی که در مجاورت انسانهای بد زندگی می کند، انسان خوشبختی نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همسایه خوب را از سعادت بشر می داند. یکی دیگر از اثرات همسایه داری طولانی شدن عمر است. امام صادق علیه السلام می فرمایند نیکی کردن به همسایگان به یکدیگر خانه را آباد و عمرها را طولانی می کند. خداوند در مورد آزار همسایه فرمودند دو کس در روز قیامت به نظر رحمت نمی نگرد، آن که با خویشاوندان ببرد و قطع رحم کند، و آن کس که به همسایه بدی کند. عزیزان شنونده، از اثرات سوء آزار دادن همسایه واگذاری شخص به خودش است. در همسایگی در زندگی امروز که آپارتمان‌ها و ساختمان‌ها چند طبقه هستند، همسایه‌داری ضرورتش بیشتر شده است، چرا که فاصله ها کمتر شده است و ایجاد مزاحمت بیشتر پیش می آید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس کالایی را از همسایه خود که به آن محتاج است دریغ کند، خداوند روز قیامت خیر خود را از او دریغ می کند و او را به خودش وا می گذارد و هلاک می شود و هیچ عذری از او قبول نخواهد شد.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تا قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. وسط گنبد آسمون تو، اون کبوترهای زائر میدونن صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شابت میخونن، با نمازی که به شابت میخونن.
شما غریب خراسان رو از بخش تاجیکی صدای خراسان رضوی میشوید و اما حقوق همسایه از نظر اسلام. اسلام دین اجتماعی است. این بدان معناست که راه خدایی شدن و بندگی از مسیر اجتماع می گذرد و نمی توان جدا از مردم و اجتماع به بسیاری از کمالات انسانی دست یافت یا پس از دست یافتن به کناری نشست و مسئولیت اجتماعی خود را در قبال دیگران به عهده نگرفت. از این رو گوشه نشینی و عزلت حتی اگر تجویز شده برای دوره‌های کوتاه مدت چله نشینی در جهت خودشناسی و تفکر در آیات آفاق و انفس بوده است. آنچه به عنوان هدف میانی هر مؤمنی در اسلام تعریف شده، ایجاد جامعه اسلامی و امت واحده است تا در شرایط مناسب زیستی همه بتوانند به کمالات بایسته و شایسته خیش دست یابند. این گونه است که حقوق اجتماعی و مباحث دیگر مرتبط با اجتماع بخش بزرگی از آموزه‌های اسلامی را شکل می‌دهد. از جمله مباحث اجتماعی تنظیم روابط میان همسایگان، حقوق همسایگی و آثار و کارکردهای مادی، معنوی، دنیوی و اخروی آن است. انسان موجودی اجتماعی است. خواستگاه اجتماعی بودن انسان هرچه که باشد با ساب و کارکردهایی در زندگی او دارد که تمامی زندگی و حتی شخصیت او را تحت تأثیر قرار می دهد و حتی سعادت و بدبختی هر کسی را تعیین می کند، زیرا جامعه اقتضاعات و لوازمی دارد که انسان نمی تواند از آن فرار کند. شخصیت هر انسانی متأثر از جامعه و محیط اجتماعی آن شکل می گیرد. آداب و سنت‌ها نه تنها رفتار او را تحت تأثیر مستقیم و شدید خود قرار می دهد، بلکه افکار، اندیشه ها و در نهایت سعادت و بدبختی او را می سازد. دوستان عزیز، از آیه 27 سوره نوح برمی آید که محیط زیست چگونه در ساخت اندیشه و رفتار آدمی نقش مستقیم و بی نظیری را ایفا می کند. از این رو حضرت نوح با توجه به شرایط زیست محیطی جامعه خود بیان می کند که این محیط نابهنجار، فاسد و آلوده اجازه نمی دهد تا کودکان بر فطرت خود متولد شوند، بلکه محیط زیست آنان را از نظر اعتقادی کافر و از نظر رفتار فاجر می زاید و پرورش می دهد. شنوندگان عزیز، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. این هفته به توصیه های امام رضا علیه السلام درباره همسایه پرداختیم. ادامه این موضوع رو در گفتار بعدی پی خواهیم گرفت. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي و حجتك على من فوق الارض و من تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
همراهان گرانقدر، برنامه ادبستان همینک آماده پخش است که تقدیم شما همراهان ادب دوست و فارسی زبان می شود.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنیاد دوره معاصر از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش می‌یاد در سرزمین ایران و رود تا کاشغر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که آغاز و فرجام به دست اوست. سلام و عرض ادب خدمت پیگیران گفتار ادبستان از صدای خراسان. ادب دوستان و ادب پروران، به نوبت دیگری از این برنامه خوش آمدید. در این نوبت نیز از میرعابد سیدای نصفی، شاعر برجسته قرن 17 میلادی، خواهیم گفت و شنید. سیدای نصفی از شهرآشوب سرایان فارسی زبان ماوراءالنهر است. با این حال نسبتاً گمنام بوده و نام وی در شمار شهرآشوب سرایان ذکر نمی شود، در حالی که از لحاظ تعدد و تنوع شغلها و صنایع اشاره شده در اشعارش ظاهراً بالاترین مرتبه را در بین شاعران شهرآشوب سرا دارد و نیز به حرفه‌هایی اشاره کرده که دیگر شعرا از آنها غافل بودند. سیدا از دوران کودکی به ادبیات و خصوصاً شعر علاقه نشان داده و پیوسته به مطالعه نوشته‌ها و سروده‌های گذشتگان و معاصران خود می‌پرداخته است. در روزگار وی اشعار صاحب تبریزی به ماوراء النهر راه یافته و شعرای آن دیار با وی و سروده‌هایش آشنا بوده‌اند. بدین جهت سیدا تحت تأثیر کلام صاحب قرار گرفته و غزلیاتی از او را در مخمسات خود تضمین کرده است. چون سیدا به ظرافت سخن و نوپردازی تمایل داشت، اشعار نمایندگان سبک هندی با طبع و ذوق او موافق افتاد و این سبک را پذیرفت و همچنان که در اشعار وی نمایان است، به خوبی از عهده شعرگویی به این سبک برآمده است. با این حال سیدا خیال پردازی و مغلق گویی و ذوق آزمایی را تنها هدفش قرار نداده، بلکه او در سروده هایش متوجه اوضاع اجتماعی بوده است. از این رو نماینده کامل شعر اصنافی به شمار می رود. دکتر میرزا سمی دانشمند تاجیک در این باره چنین نظر دارد:
یکی از بزرگترین سیماهای ادبی که در ادبیات بخصوص در کلام هنری منظوم تازه‌کاری های فراوان کرده است، میرابی سیدای نصفی است. میرابی سیدای نصفی گفتن ممکن است که در کلام هنری بخصوص در ایجاد غزل یکی از شاعران کاملا نوآور است، زیرا ما میدونیم که غزل فارس تاجیک این غزل یکی از ژانرهایی هست که برابر استوار گردیدنش در تاریخ ادبیات در نیمه دوم عصر 12 دیگر جایش را تا انقلاب اکتبر به ژانر دیگر نداده است. یگانه ژانری هست که جایش را تا به آخر استوار نگاه داشته است. اناکن بعد عصر 15 باشد، از عصرهای 16 و 19، سیدا در همین گونه یک ژانری که مثلا در آن مثلا جلال الدین بلخی و سعدی و حافظ و کمال و مثلا بزرگان دیگر ایجاد کرده اند، توانست در همین گونه نوع ادبی مثلا سنتی بسیار مثلا قوی تازه کاری کند. تازه کاری او پیش از همه در درون مایه غزل. غزل را تا به حد توصیه بخشید و محتوای آن را پربار کرد که کاملا قهرمان لیریکی، قهرمان اجتماعی روزگاری شد. از طرف دیگر یک اندازه به غزل آهنگهای سیاسی، انتقادی و اعتراضی اهدا کرد که این کاملا تازه‌کاری سیدا در غزل بود. اناکنون یکی از تازه‌کاری های دیگری که سیدا در ادبیات، در تاریخ ادبیات کرده است، این گفتن ممکن است که دو رسالت تاریخی در اینجا بجا آورده است، دو رسالت کاملا تاریخی بجا آورده است، مخصوصا در موضوع در کارگیری از تمثیل. انا همین دو رسالت تاریخی، یکی احیای مثلا تمثیل در این عصر، دیگری تجدید نظر با ژانر مناظره. آثار تمثیلی را احیا کرد توسط بهاریات یا حیوانات نامه احیا کرد و طرز ایجاد کرد که مثلش تا سیدا و بعد از سیدا هم نیست. البته چند نفری که یک یا دو نفری که با سیدا پیروی کردن، اونها با پایه و هیچگاه رسیدن نتوانستن. از طرف دیگر رسالت تاریخی، پهلوی دیگر رسالت تاریخی به جا آورده سیدا همین بود که با واسطه آفرینش بهاریات او توانست ژانر مناظره را که از کهن‌ترین ژانرها در تاریخ ادبیات است تجدید نظر کند. کاملا در ژانر مناظره یک طرز از مناظره را اختراع کرد که کاملا این ناب و نادر بود و این محض اختراع خود سیدا است، نه کسی دیگر. اکادمی میرزایف نماینده هنرمندان میگوید، ولی به این بعضا ایراد گرفته او را میگویند که نماینده هنرمندان بودن او را اندک شبهه هم کردند، ولی بنده جانبدار آنم که او نماینده هنر است. برای چی؟ برای آن که اگر نماینده هنر نباشد اینقدر نازکی ها، اینقدر تازه‌کاری هایی که او در شهر آشوب کرده است، در اشعار به هنرمندان بخشیده اش کرده است، تا به این درجه نازکی های هنر را اگر وای نداند، این گونه نزاکت هنر را در کلام هنری تا به این حد آفریدن او خیلی محال است. مثلا تنورش سرخ رو از آتش گل، خس و خارش بود میشگانی بلبل. شما تصور کنید بلبل نازکترین مثلا پرنده است که صدای نهایت خوش دارد، ولی پروبال او، میشگان او، یعنی جزئیاتی مثلا ابراز لیریکی را به حد مثلا وای میکند که معلوم بشد که از نازکی های انا همون حرفه، از نازکی های همون پیشه خیلی خوب با خبر است. انا برای همین هم گفتن ممکن است که سیدو از شاعران است که هم قریحه بلند دارد، هم نماینده هنر است.
سیدا اشعارش را برای مردمی می سرود که محبوبیتی بسیار در میان آنان داشت و همواره از یاری و حمایت آنان برخوردار بود و اشعار او که در قالب‌های مختلف از جمله غزل، قصیده و رباعی سروده شده، سیدای نصفی با ایجاد آثار زیاد و بکر در تاریخ ادبیات پارسی به مثابه شاعر بزرگ و مطرح قرن 11 هجری شمسی محسوب شده، ولی همان گونه که پیشتر ذکر شد تا کنون در محافل ادبی کشورهای فارسی زبان به صورت همه جانبه شناخته نشده است. آثار او هم از نگاه کمیت و هم از جهت کیفیت از ارزش خوبی برخوردار است. سیدا آنطور که آگاهید در پیروی از سبک متداول هندی به ویژه شیوه صاحب تبریزی شعر سروده و خصوصیات سبک هندی چون دقت خیال، مضمونیابی های خاص، باریکنگری، نکته سنجی و مردمگرایی در جای جای سروده های او خودنمایی می کند، اما همواره بدان سبک مقید نمانده و در برخی از اشعارش به سبک‌های عراقی و خراسانی هم نظر داشته است. بیشتر تلمیحات، آرایش‌های لفظی و معنوی و کاربرد اصطلاحات علمی از اطلاعات عمیق وی درباره علوم ادبی، عرفان اسلامی، فلسفه و منطق، تاریخ و دیگر علوم متداوله خبر می‌دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه ادبستان را از صدای خراسان می شنوید. برنامه‌ای برای فارسی دانان و دوستداران سخن در تاجیکستان، ایران، افغانستان و سراسر جهان. ضمناً شما می توانید ادبستان را با این نشانی در فضای مجازی دنبال کنید: farstoday.com/tajik. و اینک در ادامه برنامه با هم شنوندگی اشعار زیبایی از سیدای نصفی با اجرای بانو پروانه سیدآوا از فرهنگیان تاجیکستان خواهیم بود.
دیده را عمر به مردم آشنا کردم، نشد. سینه را آینه صدق و صفا کردم، نشد. با بد و نیک جهان عهد و وفا کردم، نشد. در دل هر کس زیروی مهر جا کردم، نشد. خانه شادی بروی خیش وا کردم، نشد. دارد بی گفتگوی ریسک مهیا نمی شود، این قفل به زبان طلب وانه می شود. کی می رود زی پهلوی مویم گروس نچشم، گرداب دور از لب دریا نمی شود. رنگینی قبا نکند پیر و جوان، برگ خزان بهاری تماشا نمی شود. به ما را غذای موافق کند نکو، به تربیت ضعیف توانا نمی شود. خلق خوش و نجابت ذاتی است محترم، هنزل برنگ و بو گل رعنا نمی شود.
سیدای نصفی در اقسام شعر طبع خود را آزموده، ولی مهارت و استادی او در غزل بیش از سایر قالب‌های شعری جلوه‌گری می‌کند. یکی از ویژگی‌های شعر سیدا ظلم ستیزی و افشاگری استبداد در اشعار اوست. سیدا توانسته است به بهترین وجه اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زمان خود را در قالب قطعه و غزل و مثنوی ماندگار کند. بنابر همین خصوصیات، سیدای نصفی را میتوان در شمار شاعران بزرگ سده 11 محسوب کرد. به مقام سیدای نصفی به عنوان یک شاعر پر آوازه فارس و تاجیک که با پیروی از شاعر معاصر خود صائب تبریزی از مجرای غزل طرز تازه مسائل و مشکلات جامعه را به نقد و بررسی می کشید و برای نسل خود و آیندگان پند و اندرزهای پدرانه را در قالب شعر می ریخت، در تاریخ ادبیات فارسی توجه و اهمیت خاص و در خوری داده نشده است و این موضوع حساسیت پرداختن به آن را دوچندان می کند. هرچند بزرگانی مختصر در این باره نوشتند. استاد سعید نفیسی تنها نویسنده معاصر و تاریخ ادبیات نویس ایرانی است که در کتاب تاریخ نظم و نثر در ایران نامی از سیدای نصفی برده و وی را به عنوان شاعری اثرگذار بر شیوه نوین سخنوری در ادبیات پارسی می داند و در مقدمه اشاره ای به شعرای از قلم افتاده ماوراء النهر دارد و میگوید سیدا نیز از همان سرزمین است. استاد سعید نفیسی هم بیشتر به جنبه تاریخ ادبیاتی موضوع توجه داشته است. عبدالغنی میرزایف، دانشمند تاجیکستانی، نسبت به صدرالدین عینی پژوهش مفصلتری در زندگانی و آثار سیدا انجام داده است. او به عنوان کسی که جامع ترین تحقیقات را بر روی سبک، شخصیت و هنر ادبی سیدا دارد، در کتاب سیدا و مقام او در تاریخ ادبیات تاجیک که به شکل تکنگاری است میگوید اروپا دقت شرق شناسانه ای در مورد سیدا نکرده است. او سیدا را شاعری سبک آفرین معرفی کرده و از آن می‌دارد که وی در سخن و تفکر شعری به شکل آگاهانه سخن صائب تبریزی را در شکل و مضمون به عنوان الگوی فکری و اجتماعی و روش تازه‌ای در شاعری پذیرفته و به او نظر داشته میرزاگف در ادامه می نویسد سیدای نصفی بر هیچ یک از اشعار شاعران آخر سبک هندی مخمس نبسته است. این مسئله قابل دقت است که بیشترین مخمس های او بر غزل های صاحب تبریزی است. میرزاگف تنها کسی است که از جنبه تطبیقی به مقایسه اجمالی بین سیدا و صاحب دست زده است، اما شأن و مقام ادبی ایشان تفحص بیشتری را می طلبد. دوستان و یاران همراه برنامه ادبستان، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما پی می گیریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش باد.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
بررسی راه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای ادامه ساخت نیروگاه برخواب روغن با حضور نخست‌وزیر تاجیکستان و 3 کشور و سازمان بین‌المللی در دوشنبه. معاف شدن تعداد از شرکت‌های عمرانی در تاجیکستان از پرداخت مالیات. و نتیجه آخرین شب مرحله گروه لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در گروه های 1-4 حذف میلان و پورتو و پیروزی پاریس در مهمترین دیدارها. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم با مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. راه‌های جذب سرمایه خارجی برای ادامه ساخت نیروگاه برخوابی روغن در شهر دوشنبه بررسی شد. در این نشست نمایندگان 3 کشور و سازمان بین‌المللی دیدگاه خود را درباره راه‌های جذب منابع مالی برای ادامه ساخت نیروگاه راغون در تاجیکستان بیان کردند. قاهر رسول زاده نخست‌وزیر تاجیکستان در این نشست گفت 80% برق حوزه مرکزی در نیروگاه حرارت تولید می شود که برای محیط زیست مناسب نیست، و افزود اما در تاجیکستان 90% برق مورد نیاز این کشور در نیروگاه برق آبی تولید می شود. در این نشست معاون مدیر بانک جهانی، معاون مدیر بانک سرمایه گذاری زیر ساخت های آسیا، مدیر صندوق کووید در امور توسعه اقتصادی کشورهای عربی، معاون امور بین‌المللی رئیس اتحادیه اروپا، نمایندگان بانک رشد اسلامی و بانک تجدید و بازسازی اروپا بر ضرورت یاری با ساخت نیروگاه راغون به عنوان مرکز تولید انرژی پاک برخوابی در تاجیکستان تاکید کردند. مقامات تاجیکستان تعداد از شرکت‌های عمرانی و ساختمان‌سازی را از پرداخت مالیات آزاد کردند. پیمانکاری ساخت هتل 5 ستاره اسماعیلی سامانی در خیابان رودکی شهر دوشنبه از پرداخت مالیات در سال آینده 2022 معاف شد. گفته می شود که ساخت این هتل از 15 سال قبل آغاز شده است. همچنین شرکت های روسی که به ساخت 5 مکتب روسی زمان در 5 شهر تاجیکستان مشغول هستند از معافیت مالیاتی در سال آینده 2022 برخوردار شدند. شرکت چینی TBI که در ناحیه های دنگره، وحدت و فیض آباد هم کار ساخت سه مدرسه را آغاز کرده است، سال 2022 مالیات پرداخت نخواهد کرد. یک شرکت دیگر که در ناحیه دوستی با کمک مالی سفارت ترکمنستان در دوشنبه ساخت یک بار مدرسه را آغاز کرده است، نیز از پرداخت مالیات آزاد شده است. معافیت های مالیاتی این شرکت ها شامل مالیات بر ارزش افزوده هنگام واردات مساله ساختمانی و تجهیزات فنی نیز خواهد شد. سازمان جهانی تندرستی توصیه میکند این روزها با گسترش گونه جدیدی ویروس کرونا تحت عنوان اومیکرون میباید بیشتر از کودکان مراقبت شود. در همین رابطه گزارش خبرنگار ما کامران نجف‌زاده را از امریکا و از قرارگاه سازمان تندرستی جهانی از نیویورک میشنوید.
آمارها میگوید اومیکرون نوزادان، کودکان و نوجوانان را بیشتر دچار میکند و آنها آسیب پذیرترند. البته شاید دلیلش این باشد که مثلا والدین نوزادان بیمار را سریعا به بیمارستان میبرند و همین آمار مبتلایان ثبت شده در این گروه سنی را بالا میبرد. سازمان بهداشت جهانی خواستار محافظت بیشتر از کودکان شده، اما چطور؟ The best protection we have to offer is vaccine. با افزایش تست های کرونا در مدارس، ماسک زدن، توجه ویژه به واکسیناسیون، تهویه هوا و آماده شدن برای دوباره آموزش از راه دور. در امریکا برای 17 هفته متوالی موارد ابتلای کودکان به کرونا از 100,000 نفر بیشتر شده. خلاصه و مفیدش این که مراقب بچه ها باشیم. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
وزارت مالی تاجیکستان از افزایش 18 میلیون 400 هزار دلاری قرض خارجی این کشور در 9 ماه سال جاری خبر داد. مقامات این وزارتخانه اعلام کردند میزان کل قرض خارجی تاجیکستان در 9 ماه امسال به 3 میلیارد 262 میلیون و 100 هزار دلار رسید که برابر با 38.2% از کل تولید ناخالص ملی است. این در حالی است که در اولهای سال جاری میزان کل قرض خارجی تاجیکستان 3 میلیارد 243 میلیون دلار عنوان شده بود. در 9 ماه امسال برای بازپرداخت قرض خارجی تاجیکستان 120 میلیون دلار خرج شده است که 40 میلیون و 700 هزار دلار آن سود قرضهای دریافت شده از خارج می باشد. چین با اختصاص 1 میلیارد 200 میلیون دلار همچنان در رده نخست کشورهای یاری رسان با تاجیکستان قرار دارد. وزارت تندرستی جمهوری آذربایجان در بیانیه با اعلام نگرانی از ورود نوع جدیدی ویروس کرونا یا اومیکرون از افزایش پایش های دائمی در ورودگاه ها به این کشور خبر داده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش پرویز غیاسی خبرنگار صدا و سیما از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان.
آماده باش وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان برای مقابله با شیوع کرونا اومیکرون. بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در این کشور هنوز اثری از ورود اومیکرون گزارشی دریافت نشده است، اما نگرانی ها جدی است.
احتمال اولنابیلر که بیزیم برکرده گست.
با توجه به سرعت شیوع اومیکرون احتمال ورود آن به کشور ما هم وجود دارد، اما در حال حاضر در این خصوص اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.
وزارت بهداشت و آژانس ملی بیمه درمانی در بیانیه مشترکی با اعلام نگرانی از ورود نوع جدید کرونا از افزایش پایش‌های مستمر در مبادی ورودی کشور خبر دادند.
götürülmüş testlərdə pozitivlik əmsalının artdığı göstərildi.
Fəravani nəticə müsbət testləri korona az nümunələri bərdəşdə şude afsayış dərar. Amma in ki aya in afsayış amarha ba suyi omikron dar irtibat başad, in mövzu hanuz müşəxəs nəşude ast.
Məsulan behdaşt cumhuriyyə Azərbaycan az mərdəm xostan ba dəryaft doz sevom və hətta doz çahorum təqviyyət imeni xod ra muqabil nəu cədid korona afsayış dəhənd.
مطلق 3 و 4 واکسیناسیا داد.
هنوز هم تعداد بیماران در حال افزایش است و حتی تعداد جانباخته ها هم بالاست. به همین دلیل ما از شهروندان می خواهیم که حتما دوز سوم و چهارم واکسن را دریافت کنند. علاوه بر این با وجود دریافت واکسن شهروندان باید از ماسک و دیگر وسایل محافظت استفاده کنند.
جمهوری آذربایجان هرچند اعلام می کند پروازهای مستقیمی از کشورهای درگیر با کرونا اومیکرون ندارد، اما تجربه 1-2 ساله نشان داده است کرونا هم برای شیوع و همه گیری نیازی به بلیط یکسره ندارد. پرویز غیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
رئیس جمهوری قرغیزستان تاکید کرد اگر اثبات شود که دولت در انتخابات پارلمانی اخیر دخالت داشته است استعفا میکند. در پی نارضایتی و اعتراض بعضی از احزاب سیاسی قرغیزستان پس از انتخابات، صادر جابارف رئیس جمهوری این کشور تاکید کرد که اگر اثبات شود که دولت در جریان انتخابات دخالتی داشته آماده استعفا است. و ادامه داد سخنان بعضی از سیاستمداران بنابر اینکه آرای آنها دزدیده شده و آرای آنها در شب بعد از انتخابات تغییر کرده بی‌مورد میباشد. صدر جبار با اشاره به اینکه امروز جامعه از هر تقالب آگاه می شود گفت اگر اعضای کمیسیون انتخابات شکایت کنند که دولت بر آنها فشار آورده و رای ها را دزدیده من استعفا خواهم داد. پس از انتخابات هنگام شمارش خودکار آرای صندوق مشکل فنی نیز پیش آمد که بعد از آن تعداد رای ها به گفته مخالفان تغییر کرده است. دولت انگلیس در برنامه 10 ساله خود برای مبارزه با مواد مخدر مجازات های شدیدتری برای قاچاقچیان و مصرف کنندگان این مواد در نظر گرفته است. در این رابطه گزارش مشتبه قاسمزاده خبرنگار ما از لندن را میشنویم که در آن اظهارات کیت مال هاوس معاون نخست‌وزیر انگلیس، بوریس جانسون نخست وزیر و ایوت کوپر نماینده پارلمان انگلیس نیز در این خصوص بیان شده است.
دولت انگلیس به منظور آنچه مبارزه مؤثرتر با مواد مخدر اعلام کرده از برنامه 10 ساله رونمایی کرد که در آن مجازات های شدیدتری برای قاچاقچیان و مصرف کنندگان این مواد منظور شده است.
ما حدود 300 هزار معتاد به هروئین و کراک کوکائین داریم که حدود 50% از جرایم این کشور از قبیل جیببری و دزدی را مرتکب میشن. ما می‌خواهیم این معتادان برای جرایمشان مجازات شوند و برای اینکه دوباره به جرم رو نکنند در دوره‌های ترک اعتیاد و بازتوانی قرار گیرند.
وزارت کشور انگلیس پیش از این اعلام کرده بود باندهای فروشنده مواد مخدر در خیابان‌ها، راه آهن و مترو را هدف قرار داده که به بازداشت 7400 قاچاقچی و کمک به حدود 4000 کودک و بزرگسال در معرض آسیب منجر شده است. در راهبرد 10 ساله مبارزه با مواد مخدر در انگلیس، جرایم همچون ضبط گذرنامه و گواهینامه رانندگی، ممنوعیت خروج شبانه از منزل و نیز ممنوعیت سفر درباره مصرف کنندگان مواد مخدر درجه 1 همچون هروئین و کراک اعمال می شود.
ما بنا داریم مبارزه با باندهای مواد مخدر را در شهرها تشدید و برای بازپروری معتادان سرمایه گذاری کنیم. همچنین مبارزه با باندهای مواد مخدر را جدی‌تر دنبال می‌کنیم که زندگی را برای مصرف کنندگان و معتادان جهنم کرده‌اند و امیدواریم خیابان‌ها برای همه مردم امن شود.
در همین حال در پی رسوایی استفاده از مواد مخدر کوکائین در ساختمان‌های مجلس و دولت انگلیس از جمله نزدیک دفتر نخست وزیر، اعضای پارلمان از جمله رئیس مجلس عوام با ابراز نگرانی عمیق استفاده از سگ‌های موادیاب را برای شناسایی مصرف کنندگان مواد مخدر در ساختمان پارلمان انگلیس مطرح کردند.
نمی شود که یک نهاد قانونگذار خودش کلی نقض کننده قانون داشته باشد. این موضوع باید دقیقاً بررسی شود.
شبکه تلویزیونی اسکای نیوز در انگلیس گزارش کرده جرایم ناشی از مواد مخدر عامل نیمی از قتل‌ها در این کشور است و هزینه‌هایی که معتادان سالانه برای این کشور ایجاد می‌کنند به 20 میلیارد پوند می‌رسد. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس از هر 11 فرد 16 تا 59 ساله انگلیسی یک فرد معادل حدود 3 میلیون و 200 هزار نفر در این کشور حدود 67 میلیون نفری مواد مخدر مصرف میکنند. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
مدیر یکی از شرکت‌های کشاورزی از برداشت نخستین محصول زعفران در تاجیکستان خبر داد. عظیم حکیموف گفته است که برای کشتی و برداشت این محصول به همراه متخصصان ازبکستانی و مبلغ 3 میلیون دلار سرمایه‌گذاری شد که اکنون در ناحیه‌های رودکی در اطراف پنجکن در شمال تاجیکستان محصول زعفران رسیده است. و تاکید کرد که آمریکا، عربستان سعودی و مالزی و کشورهای اروپایی خریداران زعفران تاجیکستان می‌باشند که قیمت هر کیلو این محصول 6000 دلار تعیین شده است. حکیموف افزود که پیاز زعفران از ایتالیا خریداری و وارد شد که کشتی آزمایشی این زراعت نشان داد در شرایط تاجیکستان امکان برداشت 4 تا 12 کیلو زعفران از هر هکتار وجود دارد. در آستانه فصل زمستان کار و کاسبی در افغانستان از رونق افتاده است. مردم افغانستان عامل های گوناگونی را دلیل رکود کار و کاسبی و افزایش قیمت محصولات در این کشور عنوان میکنند. در این زمینه به گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما از کابل توجه فرمایید.
هوا در افغانستان سرد شده. فصل فروش بخاری است. از بخاری فروش درباره کار و بارش میپرسم.
در روز 5-6 دانه چری و بخاری میفروختیم. امسال در باز روزا یک دانه هم نمیشه، باز روزا یک دانه بسیار مشکل میشه.
در همسایگی این بخاری فروش عبدالله دو چرخ تعمیر میکند. او هم از بیپولی مردم میگوید و هم از اوضاع کارش.
نمیموریم نزینده میمانیم، اما تنیم دمک. کارمار نیست.
چند مغازه آن طرفتر قیمت چند کالای اساسی را در بازار افغانستان میگیرم.
یک پیپ 16 لیتره 1400 روپیه بود، آل رسیده در 2600 روغن. مثلا برنج قدر بلنده رفته. آرد مثلا بود در یک بوجیش یک کیسه بود در حدود 1200 روپیه، آل رسیده در 2200.
از غرب شهر کابل به مرکز شهر میایم.
اینجا بازار مندوی شهر کابل شلوغ‌ترین و بزرگترین بازار افغانستان است.
از هر نوع کالا هست، زیاد هم هست. اما با نگاهی به گاری هایی که این طرف و آن طرف می روند و دست های خالی مردم، می توان به اوضاع دادستان در این بازار پی برد.
کل چیز فریمان است، مرا بیش بلند است، همه چیز فریمان است.
حاجی محمد در این بازار مواد غذایی می فروشد. او می گوید مردم مواد غذایی می خرن اما کمتر از گذشته.
7 کیلو دمای مصرف داشتن، حال 1 کیلو مصرف می کنن، الان 2 کیلو مصرف.
از این مواد خوراکی؟
همین مواد خوراکی، بله، همین چیزهایی که ضرورت اولی البته.
مردم و کاسبان عوامل مختلف را دلیل رکود بازار و بالا رفتن قیمت اجناس در ماهای اخیر عنوان می کنند.
کسایی که تصمیم دارن تجارت کنن برای فعلا مکمل اینا انتظارن ببینن اوضاع چجوری میشه. بعد از اینکه اوضاع برابر شد، به احتمال قوی اگر خوب بهتر شد خب اونا میان در کار مجبورستن، اگر بهتر نشد اکثرا مردم کوشش میکنن پولش تو دستش باشه.
بقیه هم مسدود شدن دارایی های خارجی افغانستان از جمله 9.5 میلیارد دلار توسط آمریکا را عامل رکود در بازار میدانند.
اقتصاد مردم بسیار ضعیف است و پولای افغانستان را باید آزاد کنند. کشورهای خارجی مثل آمریکا پول افغانستان منجمد ساخته، این همین مقصر است به خاطری که دارایی افغانستان کلش پولای ملت است، پولای مردم است.
البته از زمان سقوط دولت سابق افغانستان که بر اساس گزارش‌ها ذخایر ارزی بانک‌های افغانستان را خالی کرده بود، ارزش پول افغانی نیز در مقابل دلار حدود 15% کمتر شده است. علاوه بر این مشکلات، حدود 500,000 کارمند دولت نیز چند ماهی حقوق یا معاش دریافت نکردند.
در خبرها شنیدیم که 3 ماه معاش آماده است، معاش مامورین و معاش کارمندا را میتن انشالله. وقتی که معاش از یار بتن انشالله طبعا پیسه به دست همه قرار میگیره و انشالله کاربار همه خوب میشه.
ظهر است، سری به یکی از نانوایی های بازار مندوی میزنم. به قول افغان ها نان چاشت آماده است. قیمت نان کم نشده اما نانوایی ها از وزنش کاستند.
مرسی کن که مردم بخره، ما پخته کده میگنم. اینجا 16 نفر کار میکدن ده نان بایی.
حدود 3.5 ماه از صعود دولت اشرف غنی، فرار آمریکا و حاکمیت طالبان بر افغانستان گذشت. آمریکایی ها همزمان با فرار پولدارها را نیز با خود بردند. امروز اینجا باز هم به قول افغان ها مردم غریب مانده است.
امروز از کشورهایی که 20 سال افغانستان را اشغال کردن و باعث گرفتاری مردم این کشور در این اوضاع سخت اقتصادی و معیشتی شدند، در اینجا خبری نیست. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
مجلس نمایندگان تاجیکستان توافقنامه تاسیس سامانه واحد دفاع هوایی با روسیه را برای مدت 5 سال تصویب کرد که در صورت موافقه طرف ها پس از این مدت نیز قابل تمدید می باشد. ژنرال شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان هنگام پیشنهاد این توافقنامه به مجلس نمایندگان گفت که هدف از این اقدام افزایش توان مقابله با هر نوع تحرکات دشمن فرضی برای ورود به حریم هوایی تاجیکستان است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه سپتامبر سال جاری و مقامات وزارت های خارجه و دفاع کشورش دستور داده بود که این توافقنامه را امضا کنند. به دلیل فاصله زیاد میان تاجیکستان و روسیه تصمیم گرفته شده است که سامانه مشترک دفاع هوایی میان دوشنبه و مسکو با عنوان بخشی از برنامه دفاع هوایی منطقه آسیای مرکزی و کشورهای عضو جامعه همسود فعال شود. هماهنگی فعالیت سامانه جدید با ژنرال سرگئی سراویکین فرمانده نیروی هوافضایی روسیه خواهد بود. توافقو بر سر تاسیس این سامانه دفاع هوایی 27 اپریل در سفری ژنرال سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به دوشنبه صورت گرفت. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاهی به دو خبری ورزشی ادامه می دهیم. تیم فوتبال استقلال تاجیکستان مجوز باشگاهی حرفه‌ای گرفت. این در حالی است که پیشتر کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده بود که فدراسیون فوتبال تاجیکستان در زمان مقرر مدارک لازم را در اختیار کمیته صدور اجازت نامه حرفه‌ای قرار نداده است. اما در برنامه‌رسانی جدیدی وبسایت آفسی نام استقلال تاجیکستان هم به جمع تیم‌هایی که مجوز فعالیت حرفه‌ای دارند اضافه شد. نکته جالب این که پرسپولیس و استقلال ایران هم به همراه گلگهر ایران همچنان ستاره‌دار هستند تا حضورشون در لیگ قهرمانان آسیا در حوزه از ابهام قرار بگیرد. نیروهای پلیس مالی ایتالیا روز دوشنبه موسیما فورو رئیس 70 ساله جنجالی باشگاه سمپدوره را به اتهام پولشویی، ورشکستگی و قرض بانکی بالا دستگیر و زندانی کردند. زندانی شدن رئیس باشگاه سمپدوره این روزها به خبر نخست رسانه‌ها و نشریات پرشمارگان ورزشی و غیر ورزشی ایتالیا تبدیل شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش حمید معصومی نژاد خبرنگار ما از روم.
زندان سان ویتوره شهر میلان در شمال ایتالیا که رئیس باشگاه فوتبال سامپدوریا در آنجا زندانی شده است. نیروهای پلیس مالی ایتالیا روز دوشنبه ماسیمو فررو رئیس 70 ساله جنجالی باشگاه سامپدوریا را به اتهام پولشویی، ورشکستگی و بدهی بانکی بالا دستگیر و زندانی کرد. زندانی شدن رئیس سامپدوریا به خبر نخست رسانه‌ها و نشریات پرشمارگان ورزشی و غیر ورزشی ایتالیا تبدیل شده است.
دستگیری و زندانی شدن رئیس باشگاه سامپدوریا ضربه سختی به این باشگاه که در سری آ بازی می‌کند وارد کرده و موجب شوک به فوتبال ایتالیا شده است. هرچند گفته شده که باشگاه سامپدوریا در این تحقیقات نقشی نداره، اما با این وجود مدیران این باشگاه با نگرانی زیاد این ماجرا را دنبال می‌کنند.
در همین حال رسانه‌های ایتالیایی از احتمال خرید باشگاه سامپدوریا توسط جان لوکا ویالی یکی از اسطوره‌های اسبق تیم سامپدوریا و ستاره سال‌های دور فوتبال ایتالیا خبر دادند. ویالی که در حال حاضر همراه با روبرتو مانچینی سرمربی تیم ملی ایتالیا در پست مدیریت تیم ملی مشغول به کاره، دو سال پیش نیز قصد داشت همراه با تعدادی از سرمایه‌گذاران ایتالیایی و خارجی سهام این تیم رو از فررو خریداری کنه که به علت شیوع کرونا این مسئله به حالت تعلیق در اومد. همزمان با دستگیری و زندانی شدن رئیس باشگاه سامپدوریا که در شهر جنوا در شمال ایتالیا قرار داره، 5 نفر دیگه از جمله دختر و برادرزاده وی هم تحت تحقیقات قضایی قرار گرفته و همکنون در حبس خانگی به سر میبرند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
و آخرین دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در گروه های 1 تا 4 برگزار شد. خبرنگار صدا و سیما نگاهی دارد به نتیجه هفته پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا که با هم این گزارش را میشنویم.
در گروه A پاریس سن ژرمن 4-1 بروخه را شکست داد و لایپزیگ 2-1 از صد منچستر سیتی گذشت. از این گروه منچستر سیتی و پاریس سن ژرمن پیشتر به مرحله حذفی صعود کرده بودند. در گروه بی پورتو در خانه 1-3 مغلوب اتلتیکو مادرید شد و میلان هم در سانسیرو 2-1 به لیورپول از پیش صعود کرده باخت. از این گروه اتلتیکو به عنوان تیم دوم راهی 1/8 پایین شد. در گروه سی دورتموند با 5 گل به شکتش را در هم کوبید و آژاکس 4-2 اسپورتینگ را از پیش رو برداشت. در این گروه آژاکس به عنوان تیم نخست و اسپورتینگ به عنوان تیم دوم به جمع 16 تیم برتر راه یافتند. و در گروه دی تیم‌های از پیش صعود کرده رئال مادرید و اینتر در دیدار صدرنشینی به مسافه هم رفتند که این بازی با برتری 2-0 رئالی ها به پایان رسید. در دیگر دیدار این گروه شاختار اوکراین و شریف مولداوی 1-1 مساوی شدند. امشب در گروه ای پاریس سن ژرمن 4-1 بروخه را شکست داد و لایپزیگ 2-1 از صد منچستر سیتی گذشت. از این گروه منچستر سیتی و پاریس سن ژرمن پیشتر به مرحله حذفی صعود کرده بودند. در گروه بی پورتو در خانه 1-3 مغلوب اتلتیکو مادرید شد و میلان هم در سانسیرو 2-1 به لیورپول از پیش صعود کرده باخت. از این گروه اتلتیکو به عنوان تیم دوم راهی 1/8 پایین شد. در گروه سی دورتموند با 5 گل به شکتش را در هم کوبید و آژاکس 4-2 اسپورتینگ را از پیش رو برداشت. در این گروه آژاکس به عنوان تیم نخست و اسپورتینگ به عنوان تیم دوم به جمع 16 تیم برتر راه یافتند. و در گروه دی تیم‌های از پیش صعود کرده رئال مادرید و اینتر در دیدار صدرنشینی به مسافه هم رفتند که این بازی با برتری 2-0 رئالی ها به پایان رسید. در دیگر دیدار این گروه شاختار اوکراین و شریف مولداوی 1-1 مساوی شدند.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمی شما عزیزان رسید. یاران یورو بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خلزاده که در آن موضوع هشدار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان درباره از هم پاشیدگی اروپا با ملی گرای افراطی بررسی شده است.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در آفینا با هشدار درباره تهدید راستگرایی افراطی و پوپولیزم برای اروپا گفته است که این قاره یا قطعه با خودخواهی‌های ملی‌گرایانه و سر پناهجویان پاره پاره شده است. پاپ افزود اقدامات ساده انگارانه برخواسته از عوام‌گرایی و تمرکزگرایی دموکراسی را در اروپا تهدید می‌کند. با وجود اشاره نکردن سخنان پاپ به کشور یا رهبر خاصی، اما به نظر می‌رسد منظور پاپ تحرکات اخیر راستگرایان افراطی در اروپا به ویژه در کشورهای شرق این قطعه یعنی لهستان و مجارستان است. اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر درگیر تقابل با لهستان و مجارستان است که دولت‌های راستگرای آنها با بروسل به دلیل در پیش گرفتن سیاست‌های راستگرایانه و تقدم حاکمیت دولت‌های ملی و نیز سرپیچی از بسیاری از تصمیمات اتحادیه اروپا اختلاف دارد. لهستان و مجارستان اتحادیه اروپا را به تضعیف حق حاکمیتشان متهم میکنند، در حالی که از نظر بروسل دولت‌های راستگرای این دو کشور در پی تضعیف آزادی‌های دموکراتی هستند و لهستان چندین سال است که با اتحادیه اروپا بر سر اصلاحات قضایی درگیر میباشد. اکنون با گذشت چند سال از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تنش‌ها میان لهستان و اتحادیه اروپا شرایط همانندی را با دوره برگزیت رقم زده است. مجارستان نیز به عنوان دیگر کشوری به اصطلاح یاغی اتحادیه اروپا آشکارا از قبول تصمیمات این اتحادیه در مسائل مختلف از جمله پناهجویان خودداری می‌کند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بررسی راه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای ادامه ساخت و ساز نیروگاه برق‌آبی راغون با حضور نخست‌وزیر تاجیکستان و 30 کشور و سازمان بین‌المللی در دوشنبه. معاف شدن تعداد از شرکت‌های ساختمان‌سازی در تاجیکستان از پرداخت مالیات در سال آینده 2022. و نتیجه آخرین رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در گروه‌های 1 تا 4، حذف میلان و پورتو و پیروزی پاریس در مهم‌ترین دیدارها. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
الله آیا بالله آیا تا
هر نودنی خامه بالای لبی خامه مردی لکم در قفسی مشتی تو بنده رفتار تو فنده عاشق با تو باشم عاشق با قدم های کفی پای تو باشم مایل با تو باشم مایل با لبی لری شکر خای تو باشم چشمت عجب است مدای چشمت عجب است هر کس که تو را بیدید نسوشت عجب است بلبل با قفص قفص میانی آتشه بلبل سوزده بلبل سوزد قفص نسوشت عجب است جانم عجب است ای وای عجب است حق نودگی خامه بالای لبی خامه مردی لکم در قفصی عشقی تو بنده رفتار تو فنده عاشق با تو باشم عاشق با قدم های کفی پای تو باشم مایل با تو باشم مایل با لبی لالی شکر خواهی تو باشمه